بچه های گردان هنزله که گردان 313 نفر عدد یاران امام زمان عدد گردان های سپاه هم موقع بود. بچه ها از دو کوهه اومدن چنانه منطقه تجمع به سمت نقطه رهایی. یه تک درخته توی منطقه عملیات، این تک درخت هنوز هم هست، اونجا نقطه رهایی گردان ها بود. تا اونجا با ماشین میمدن، از اونجا پیاده میمدن وارد منطقه عملیات میشدن. ما گردان اومد شب خوابیدیم توی منطقه در قد تک درخت سر. الان اینجا شما زیرو انداختید زیرتون، کابشن ها هم تنتون، اوبرکوت ها هم تنتونه، کلاهات هم میتونید کنید زرتون. بچه ها اومدن شب 19 بهمن، وقتی اومدن اونجا از شدت سرما برگ های درخت رو جمع میکردن میریختن به خودشون، همون تک درخت سر رو. گونی های سنگری که اونجا بود، گونی ها رو خالی، خاکش رو خالی میکردن، گونی رو مینداختن رو خودشون تا سرما اذیتش، سرما از بین نبردشون، اذیتشون که هیچی. سرمای خوزستان استخون سوزه. الان هواش خوبه، الان این چند روزه خوبه، ولی بعد از شبا امکان نداره شما بتونید بیرون بیستی، این شدت سرما. خوابیدیم تقریبا صبح روز بعدش، خودش ساعت 9-10 صبح دستور حرکت دادن، به دو ستون حرکت کردیم به سمت داخل منطقه عملیات. پشت یادمان شهید آبینی ما حرکت که کردیم، یه مقدار که اومدیم جلو، شاید حدود 2-3 کیلومتر اومدیم جلو، دیدیم که از بالای سر ما، یعنی ما که قدری قبلش هم جبهه بودیم، متوجه شدیم که احساس کردیم یکی داره گران میده به سمت ستون گردان. از بالا سر گردان انگار یک گله خمپاره داره میره اون طرف، رفت اون ور خود زمین. بعد از چند دقیقه کوتاه، شاید مثلا بعد از 2-3 دقیقه، دیدیم این یک گله خمپاره دیگه داره میاد نزدیکتر، اومد نزدیک ستون گردان. کاملا مشهود بود که یکی داره تصحیح گرا میکنه، یعنی داخل منطقه عملیات منافقین هم داشتن کمک عراق میکردن. گله بعدی خمپاره که اومد تصحیح گرا که دادن، مستقیم اومد وسط ستون گردان، که ما وسط ستون که داشتیم قدم میزدیم، وسط ستون گردان که اومد، ما این خاک و اینا که گرد و خاک و اینا که اومد، ما خوابیدیم. وقتی چشم، وقتی گرد و خاک که از بین رفت نگاه کردیم، من دیدم که تعداد زیادی از بچه ها تو همون دقیقه ورود گردان به منطقه عملیات شهید شدن. یکی از این بچه های خبرنگاری قرارگاه نجف بود، دوربین همراهش بود، این دوربینی که گردنش بود ترکش خورده بود پشتش، تمام عمها و احشا شکمش رو ریخته بود بیرون، افتاده بود. بعد هم چند دقیقه بعدش هم شهید شد. یکی از بچه ها به نام جواد مختلف بود، سرش از بدنش جدا شده بود، شهید شده بود. همینجوری مجروح فراوون که بچه ها شروع کردن مجروح ها رو بستن. و بعد هم جاده نزدیک بود، جاده منطقه عملیات. دوستان ببین، خیلی کارا مهندسی در جنگ سخت بوده، جهاد رو از یاد نبریم. بچه‌های جهاد چون منطقه رملی بود، اومده بودن از این سیمتوریایی که تو باقی هست اینا رو پهن کردن روی زمین که ماشینا بتونن از روش رد بشن، گیر نکنن توی رملا. بچه‌ها بردن مجروح‌ها اونجا، گردان های بجنسی راه افتاد. کار ندارم، غروب شد، ما دقیقاً یک ساعتی اونجا موندیم، سنگر کندیم موندیم که آتیشا برطرف بشه، بعد هم حرکت کنیم به سمت داخل منطقه عملیات. وقتی که ما رسیدیم به خط دوم خودی ما، در قد خط پشتیبانی، بچه های قدی پشتیبانی و گردان ها میادن اونجا، از اونجا رها میشدن داخل منطقه در قد دشمن. رسیدیم اونجا تقریبا غروب شده بود، نمازمون رو خوندیم. سید محمد اینلالو فرمانده گورهان بود، من میگم براتون یکی یکی. وایساده بودیم، رفتیم، خب قضا نبود، رفتیم از گردان انصار، گردان بغل دستیمون تک زدیم و بالاخره آوردیم، بچه ها کنسرو خوردن و غذاشون خورد. اومدیم داخل منطقه ایستاده بودیم، سید محمد اینلالو اومد، بچه ها رو وایساده بودیم، مسعود ترکان، رضای ادریسی، بنده و علی حاتمی. علی حاتمی بچه های فرمانده گروهان های پادگان امام حسین بود. علی حاتمی اومد، جواب پاسدار غیرتمند بود، هر دوتاشون صداهای مردونه و مشتی وایسادیم، شروع کرد صحبت کردن. سید محمد، بچه ها تعبیرشون از شب عملیات شب عروسی بود، به شوخی میگفتن خب امشب کی عروسی شه، یعنی کی شهید میشه، اینجوری شوخی هایی که میکردن با هم دیگه. حاتمی ما رو کشید کنار، موقعی که صحبتمون تموم شد گفتش که فلانیم، بنده و آقای ادریسی رو که آزاده، ایشون همینجا اسیر شد، به من گفتش که من داداش من توی گردان کمیل بوده که دو شب قبل ما عملیات کرده بودن، اونا گردان کمیل بوده، یه آدرسی رو داد، این آدرس کجاست؟ گفتش که یه تانک سوخته یه توی یه میدون مینی که ما نمیدونستم کجا میخوایم عملیات کنیم. البته دقیقاً گفت توی اون قسمت داداش من شهید شده، اگر من اتفاقی برام افتاد منو نیارید، میخوام پیش داداشم بمونم. نگفت میخوام برم عقب، مامانم، بابام، نمیدونم بچه‌ام فلان، این حرفا اصلا تو کتشون نمیرفت. گفت من داداشم اینجا شهید شده، میخوام اینجا بمونم، اگه من اتفاقی من افتاد منو نیارید. آدرسی که داد اینجاست، اینجا شما این میدومی نمیبینید، این میدومین اینجا یه تیکه آهن افتاده اونجا، مال یه تانکه، این تانکه تیکه تیکش اینجا شما دیدید، مال این تانکه که اینجاست، این تانک سوخته بود. اینجا که الان قرار دارید خط عراقیاست، منطقه عراقیاست، این زمین هم مال عراقیاست که الان در آینده ممکنه که تحویل عراقیا بشه که الان بیل مرزی شما پشت سرتونه. اومدیم داخل منطقه عملیات، راه افتادیم، آقا مهدی شهرپسند فرمانده تیپ بود، سر یه جای ما رو توجیه کرد، راه افتادیم داخل. گردان حبیب قبل از ما زده بود، حاجی علی گروسی، شهید حاجی علی گروسی فرمانده گردانش بود، زده بود جلوتر، ما ازشون عبور کردیم. از میدون مین می‌خواستیم که رد بشیم، توی میدون مین خب شهدای خودمون، کشته‌های عراقیان افتاده بودن، مجروحای خودمونم افتاده بودن و اینقدر شدت تیراندازی عراقی ها زیاد بود که ما در حقیقت از اون سمت اومدیم، از این سمت برگشتیم که من براتون توضیح میدم که ما تو میدون مین، بچه ها خب میرفتن هر چند صد متر یه بار معاون گردان و بچه ها اطلاعات میرفتن جلو، چون محل دوم بعد میزدیم، بعد شناسایی در حقیقت حین عملیات هم انجام میشد، میرفتن جلو و از جلو هی خبرها رو میآوردن که چه اتفاقی داره میفته و بعد چجوری بریم جلو. توی این میدومین که خوابیده بودیم، تیراندازی در سطح با حدود 20 سانتیمتر از سطح زمین، تیراندازی داخل منطقه عملیات خیلی زیاد بود. این کار رو بهش میگن، اصطلاحی بود که بلفجر مقدماتی این حرف افتاد، بهش میگن تیر تراش، با تیر، با تیراندازی زمین رو تراش میداد. چجوری؟ عمق دقیقت خاک رو کنده بودن و داخل دقیقت چاله کندن از زیر میشستن، با تیربار و با کلاشینکوفشون تو سطح زمین تیراندازی میکردن. این کار باعث میشه شما اگر بخوابی بدن تیر میخوره، اگر بیستی پا تیر میخوره. ما توی این چیز که توی میدومین که خوابیده بودیم، بچه ها یه قدری خاک جمع میکردن دور سرشون که سراشون تیر نخوره، اینجوری شدت تیراندازی. بعد موقعی که شروع کردیم به حرکت کردن، از لای ستون ما تیر همینجوری رد میشد و بعضاً هم به بچه ها میخورد، انقدر سطح تیراندازی داخل منطقه عملیات زیاد بود که ما اومدیم رسیدیم به حاجری گروسی که گردانش تا اونجا عملیات کرده بود، به ما آدرس داد که آقا ادامه عملیات رو باید چجوری بدید، که ما ادامه عملیات شروع کردیم رفتن. من خیلی مختصر دارم میگم بعد از جایی که شما اذیت نشید. اومدیم رفتیم، سید محمد ما گفتش که دوشگاهی داشت تیراندازی میکرد تقریبا همین جایی که الان شما این کانالی که هستید همین جا همین کانال جلو شما این تپه رو نگاه بکنید، پرچم قرمز کوچیکا کانال نفر رو، یه کانالیه که بچهای گلدن هنزله اینجا محل درگیریشون بود. این تپه‌های خاک مال تفحص شهداست، بچهای تفحص اومدن کندن این خاک رو، بله کانال بوده اینجا. ما اومدیم سمت این دوشگان، تو سطح تو زمین عراقی ها زیاد بودن، هی درگیری پراکنده بود که من دویدم به سید محمد گفتم که سید با این تعداد ما نمیتونیم بریم به سمت عراقی ها و دقیقاً همه منطقه رو پاکسازی بکنیم، عراقی ها زیادن، که ایشون هم راه افتاد و با همدیگه اومدیم. درگیری پراکنده زیاد شد تا رسیدیم به این جلوی این منطقه، این دقیقاً همین تپه‌های خاک کانال بود. رسیدیم اون یه خود جلوتر از این یه کانال دیگه هم بود، تی شکل میشد، یعنی تی انگلیسی میشد، انتها بود. پشت این کانال یه خاکریز بود، این خاکریز رو ما نمیدونستیم عراقی‌ها توش هستن یا نیستن، چون هیچ تیراندازی هم ازش نمیشد. اونجا بچه ها اومدیم و ایستادیم، سید محمد و مسعود ترکان، رضای ادریسی، عرض کنم که تاجیک، چند تا بچه هایی که ایستاده بودیم، با هم اونجا جر و بحثشون شد. چی شد جر و بحث؟ سر چی؟ سر اینکه سید محمد قرار شد که یه 4-5 نفر برن سمت این خاکریز، اگه عراقی ها بودن که باشون درگیر شن، اگه عراقی هم نبودن بفهمن خاکریز توش چیه. بالاخره تو مسیر عملیات بود، هلوش ساعت 3:30 شب، 3:40 صبح دقیقا، بچه ها جر و بحثش شد که کی بره، یعنی همه داوطلب بودن که خودشون برن. از جهت وقایع حقیقتا بی‌نظیر دوران دفاع مقدس در طول جنگ، این ایثار و فداکاری همیشه جریان داشت که اومدیم 4-5 نفر شدن، بچه‌ها راه افتادن به سمت خاکریز. 4-5 متری خاکریز، عراقی ها وقتی در حقیقت خاکریز بودن، وقتی این صحنه رو دیدن که چند نفر دارن میان در حقیقت برای شناسایی خاکریز، با تمام آتیششون شروع کردن به سمت این بچه ها 4-5 نفر تیراندازی کردن، از جمله این برادر اونهای تاجیک که RPG زن هم بود، کوله RPGش آتیش گرفت. خرج RPG سریع الاشتعال شلیک کردید حتما دیگه، بعد کولش آتیش گرفت، اینو کشیدیم انداختیم توی کانال، بچه ها همه مجروح شدن. تاجیک آوردن بچه ها یه مقدار جلوتر، تاجیک شهید شد توی چیز، توی راه بخواستم برنش عقب رو برانکار رسیم بالا سرش، دیم تاجیک شهید شده. بعد اومدیم درگیری با عراقی ها توی اون قسمت خیلی شدت پیدا کرد و خب عراقی ها دیگه مانع شدن بر رفتن بچه ها به جلوتر. ما 18 کیلومتر فقط توی رم پیاده اومده بودیم، از سمت من گفتم اول عملیات رم رو، شما همین یادمان شهید آبینی را رفتید تو رم دیگه، 18 کیلومتر با تجهیزات و با بار همراه، هر نفر بسیجی با خودش حدود 300 تا فشنگ آورده بود، RPG زن ها 6 تا موشک RPG داشتن، خمپاره 60 ها با خودشون قبضه داشتن و چند تا گلوله 60، توی این مسیر 18 کیلومتر اومده بودن. و تا برگشتن بر اساس مستندات حدود 40 کیلومتر راه اومده بودن بچه ها، پیشروی خیلی خوبی هم داشتیم. اما صبح ساعت 5 صبح یه اتفاق دیگه افتاد، ما متوجه شدیم که یگانای همجوار به اهدافشون دست پیدا نکردن. توی همچین مواقعی وقتی شما جناح به دشمن میدی، میشید شما جلو که میری جناحت خالی باشه، دشمن باشه، میشی محاصره، پشتتو میبندن. و این اتفاق برای گردان هنزله افتاد. آقا مهدی شهرپسند اعلام کرد که بچه برگردید بیاید عقب، حالا خواستیم بیاییم عقب. 5 صبح گذشت، آهسته آهسته بچه گام به گام اومدن عقب، رسیدیم به این کانال، همین تپه‌های خاکی که شما اینجا میبینید، رسیدیم به این کانال. هوا روشن شد، عراقی ها تو شنود و بر اساس دیده های خودشون تو منطقه عملیات متوجه شدن که این گردان تک افتاده و محاصر است و ما پشتمون به سمت خودی بود، اما راهی برای عقب اومدن نداشتیم. چرا؟ چون یه میدونمین بسیار عمیق پشت سرمون بود که نمیتونستیم ازش رد بشیم. و این میدونمینی که شما الان اینجا میبینید، یه قسمتش رو میبینید، ادامه داشت، خیلی ادامه داشت، الان تو قسمت‌های دیگه هم کنار جاده رد بشید میبینید. و بچه ها نمیتونستن برگردن. آمتی گفت برگردید، نشد. عراقی‌ها فهمیدن، محاصره رو تنگش کردن. محاصره از اینجا به بعدش چند تا نکته داره که خواهش میکنم خوب گوش بدید. ما برگشتیم، بچه اومدن برگردن، عراق از سه طرف محاصره کرد. از سمت این کانتینر رو میبینید یه پرچم زده شده، اینجا تقریبا انتهای کانالی بود که ما توش بودیم و عراقی‌ها از این طرف، از این طرف هم این همین، شما همینجا یه جاده رو میبینید، نه این همینجا همین جاده، نه این تیکه جلو، اینا تا این پرچم قرمز اینجا جاده بود، تا اینجا هم کانال ما ادامه داشت. بچه‌ها تو این کانال بودن و با عراقی‌ها درگیر. عراقی‌ها هجوم آوردن، هی آهسته آهسته نزدیک شدن به بچه‌ها. از سمت این کانتینر فاصله شد 5 متر با عراقی‌ها. عراقی‌ها می‌خواستن بریزن تو کانال. یه سری بچه‌ها از جمله شهید علی زمانی سر کانال وایساده بودن، به شدت با عراقی‌ها می‌جنگیدن که عراقی‌ها نریزن تو کانال. اگه می‌ریختن تو کانال ظرف شاید یه رو کامل جمع می‌کردن، همه رو تبع می‌بردن. بچه‌ها شروع کردن انتهای کانال با همینجا با عراقی‌ها جنگیدن. از این سمت هم عراقی‌ها آهسته آهسته داشتن می‌آمدن جلو. از روبرو یه تیپ عراقی‌ها حمله کرد به این بچه‌ها، هم با تجهیزات و هم با نفرات خودش. سر این کانال بچه‌ها، سر اینجا به یه اندازه‌ای رسید درگیری، سطح درگیری که عراقی‌ها، شما توی عراقی‌ها هم سودانی داشتیم، هم مصری داشتیم، هم عربستانی داشتیم، از هر جونوری شما فکر بکنید توی این دنیا توی گردانه عراقی‌ها بود. بچه‌ها وقتی سطح درگیری افزایش پیدا کرد، تعداد تیراندازی‌هایی که به سمت بچه‌ها می‌شد زیاد شد، با همه سلاح‌هاشون سمت این یه گردان مظلومی که تعداد کمیشون هم مونده بودن تیراندازی می‌شد، اینجا عراقی‌ها سر این کانال اومده بودن، یه سریشون تیراندازی می‌کردن به سمت بچه‌ها، یه سریشون هم هلهله می‌کردن، کلاه‌هاشون رو در آورده بودن، این هلهله عربی می‌کردن توی این به اصطلاح دشت اینجا، می‌خواستن بچه‌ها روحیه‌شون ضعیف کنن، با بلندگو هم هی صدا می‌کردن تسلیم بشید، تسلیم بشید. بچه‌ها هیچ کس تسلیم نشد، چون قراری نداشتیم ما برای تسلیم شدن در مقابل دشمن. علی زمانی اینجا درگیری خیلی جوون، حدود 21 ساله تازه ریشاش در اومده بود. علی خیلی دوست نزدیکم بودیم با هم دیگه. علی من دیدم افتاد زمین، رفتم بالا سرش، دیدم که علی گردنشو فقط تکون میده، احساسم که قطع نخا شده. بعد صداش کردم، علی رو دیدم فقط گردن تکون میده، هیچ چی نمیتونه بگه. بچه‌ها همینجوری تعداد شهدای ما داشت میرفت بالا. بچه‌ها توی کانال سرشون میآوردن بالا به سمت عراقی‌ها، تیراندازی کردن، سراشون تیر میخورد میافتادن. دلیلش همون تیر تراشی بود که به شما گفتم. تو این هن یه ضد هوایی جلوی این تپه ها بود، یه ضد هوایی چالولی بود مال عراقی‌ها، شلیکایی که به اصطلاح میگن. دو تا از بچه‌ها وقتی این صحنه‌ها رو دیدن که عراقی‌ها اینقدر گستاخانه همینجوری دارن میان به سمت بچه‌ها و بچه‌ها دارن شهید میشن، دو تا بچه‌ها پریدن رفتن روی ضد هوایی، لوله ضد هوایی رو دادن پایین، پدال و فشار دادن سمت عراقی‌ها، تیراندازی کردن. یه عراقی از سمت در حقیقت این کانتینر با آر پی جی کوبید به این در حقیقت سمت این بچه‌ها، جفت این بچه‌ها پاهاشون قطع شد، افتادن پایین، خودشون رو سینه خیز همجوری کشوندن، آوردن انداختن توی کانال. من تعداد بچه‌ها دیگه هی کمتر می‌شد، تعداد رسید به حدود 30 نفر بچه‌ها. هیچ کس دستش بالا نیاورد مقابل عراقی‌ها. بچه‌ها که افتادن توی کانال، من چند تا فقط صحنه‌هایی که بچه‌ها داشتن شهید می‌شدن و وضعیت مجروحین خود کانال به شما بگم. شماها فکر نمی‌کنم درد کشیده باشید. اونایی که شاید سنگ کلیه گرفته باشن میشه گفت یه ذره درد کشیدن. این پا قطع شده بودی که بچه‌ها رو ما رفتیم بالا سرش، پاش قطع شده بود از زیر زانو. پاش قطع شده بود از درد پیچیدن به خودتون رو یعنی تصور بکنید، شاید دیده باشید حداقل. پاش قطع شده از زیر زانو، خون زیاد رفته بود، درد زیاد میکشید. پاش گذاشته بود لای دیو، این سوراخ کانال میپیچون خودشو، هی میپیچون، هیچی نمیگفت. یه مرجوی رو رفتیم بالا سرش، به صورت روی زمین، صورتش به سمت آسمون، سمت سینه‌اش تیر خورده بود، نمیدونم قلبش بود یا حالا سمت کجای مثلا سینه‌اش بود، این خون اومده بود بغل دستش، لخته شده بود. لحظات آخر فقط لباشو باز و بسته میکرد، در حقیقت داشت نجوا میکرد و کسی ناله نکرد، اصلا هیچ کس ناله نکرد. اومدیم سید شهید از کنه فرمانده گردان حنظله حسین علی یاری نسب براتون بگم. حسین یاری نسب توی کانال داشت پرپر میزد برای اینکه بچه ها تو محاصرن و نمیتونه بچه ها رو ببره بیرون. هی تو کانال قدم میزد میرفت میومد. کانال زیاد نمود، 250-300 متر مثلا، هی میرفت میومد. توی دقایقی ما باهاش بودیم، بیستیمچی پشت سرش بود، ما هم پشت سر بیستیمچیش بودیم، در حال قدم زدن توی کانال بودیم. من سرم پایین بود، یه نارنجک هم تو دستمون بود که اگر عراقی ها افتادن توی کانال نارنجک بکشیم، چون فاصله ها گفتم خیلی کم بود. یه دفعه من دیدم که حسین دراز کشیده رو زمین. حسین جوون پاسدار قشنگ، قد رعنا، حسین داداشش عملیات فتح المبین فروردین 61 شهید شده بود. حسین نفر دومشون بود. حسین افتاد رو زمین، رفتیم بالا سرش، دیدم حسین تیر خورده شقیقش، از بینیش آهسته آهسته شروع کرد خون بیرون اومدن. بعد حسین خیلی با قرآن مانوس بود، خیلی با قرآن، بچه دوستاش میدونستن چقدر قرآن رو دوست داشت، رفیق بود با قرآن. بچه رزمنده ها اون موقع تو جیبشون به جای موبایل های بلوتوث داره نمیدونم فلان و فلان، داخل جیبشون یه قرآن بود. این قرآن 11 سوره ای رو در برد روی نگاه کرد و لبش گذاشت، شهید شد. بیسیمچی شروع کرد بالا سرش گریه کردن، بیش دلداری دادیم که ساکت باش بچه ها رویشون فلان. بیسیمچیش خود ساکت شد، چند دقیقه بعد اصلا بیسیمچیش کنار دستش همونجا شهید شد. این داستان تموم شد. خود وقتی بچه ها عددشون گفتم از 30 نفر پایین تر اومد، رفتم پیش سید محمد اینالو که فرمانده گوران بود، رفتم پیش سید محمد گفتم سید تو فرمانده مایی، به ما بگو ما چی کار کنیم. این جمله شما نظر میکنم. سید گفتش که من فرمانده شما نیستم، فرمانده شما امام زمانه، از امام زمان بخواید. سعید کربلا یه جوان 19 ساله، سعید قد بلندی داشت، موهای فری، بچه خیام متحری تهران بود. سعید نشست رو زمین، نشست رو پاهاش، بعد فریاد زد گفت بچه ها مگه ما صاحب نداریم؟ شروع کرد از امام زمان خوندن. اون تعداد کمی که اونجا نشسته بودن با خودشون سینه زدن چند دقیقه. یه دفعه ما دیدیم که پشت سر ما تو میدومین یه نفر داره میدوه به سمت خودی، از همین جاده. این جاده در حقیقت معبدی بود، معبدی ایجاد شد که ما نمیدونستیم و یه نفر توی میدومین به سمت نیروهای خودی میدوید. بچه‌ها وقتی سید محمد احساس کرد که وقتی دید یه همچین داستانی، دوید اومد سمت معبر و دید که اینجا معبدیه و میتونه بچه‌ها رو عبور بده، همین تعدادی که زنده موندن. اومد بچه‌ها رو جمع کرد پشت این تپه خاکیزی که الان پرچم قرمز زدن از کردم، اینجا خاکیز تموم میشد و کانال هم تموم میشد. بچه‌ها رو جمع کرد اونجا، گفت از اینجا عبور بدید، شما بدوید راه بیفتید برید. این تانک سوخته‌ای که اینجا اشاره کردم، حالا اینجا داستان علی حاتمی به شما بگم، خیلی طولانی، همین تیکه‌هاشو به شما میگم. علی حاتمی اومد، معاون گروهان ما بود. علی اومد بچه‌ها رو جمع کرد، 15 نفر، گفتش که بچه‌ها من دویدم به سمت درقد کانال، همین کانالی که پشت سر شماست، دویدم به سمت کانال، شما بدوید پشت، بیاد بریم بیافتیم توی کانال. علی حاتمی وقتی اومد به من اشاره کرد که حتما باید بیای، من وضع مناسبی نداشتم لحاظ جسمی، دویدیم اومدیم بیای، من نرفتم، من نشستم. اون لحظه سید محمد اینالدو و از کنم که جعفر نجاتی و بعضی از بچه‌ها داشتن تیراندازی می‌کردن به سمت عراقی‌ها که اینا بیان، نارنجک بعضی مینداختن اونور کانال که خاک بلند شه بچه‌ها بتونن در واقع دور دید عراقی‌ها رو بگیرن. این وقتی بچه‌ها این 10 15 نفر دویدن اینجا، سمت اینجا که رسیدن، همین شما این تابلوی فلزیایی که می‌بینید، اینجا که رسیدن عراقی‌ها از اون سمت کاملا دید داشتن به بچه‌ها، یه سطح بازی بود. با تمام سلاح‌هایی که داشتن اینا به سمت بچه ها تیراندازی کردن، این 10 15 نفر رو. عرض کردم شما نه اربن اربا دیدید و شنیدید، نه پرپر زدن دیدید، الهی که هیچ وقتم نبینید. بهترین بچه های این مملکت و نظام که میانگین سنی این بچه هایی که اینجا بودن، بچه های گردان انزله 16، 17، 19 تا 21 سال بود میانگین سنیشون. بچه ها عراقی ها وقتی به سمت این بچه ها تیراندازی کردن، بچه ها اینجا پرپر می زدن می خوردن زمین. سید محمد گفتش که دیگه کسی رو پاش نره، همه سینه خیز برن. ما دو نفر شروع کردیم سینه خیز رفتن، سعید کربلایی با ما، من این ور میدومین، سعیدم این ور، شروع کردیم سینه خیز اومدن. یه دفعه دیدم سر و صدا میاد، بشین بشین. من برگشتم نگاه کردم، دیدم سعید کربلایی بلند شده رو پاش ایستاده، داره به سمت عراقی‌ها میره. سعید ترکش خورد توی سرش. من فکر میکنم سعید نمیدونست داره چیکار میکنه، اختیار ارادیش به هم ریخته بود. سعید به سمت عراقی‌ها رفت، نزدیک بود 200 متر از اون سمت با عراقی‌ها فاصله بود حدوداً. هر چی به سمت عراقی‌ها رفت، انقدر سعید تیر خورد تا سعید افتاد شهید شد. گذشت دو سال خورده قبل من زنگ زدم خانواده‌شون پیدا کردم. مادر سعید تعجب کرد، گفت الان بعد از این همه سال چجوری زنگ زدی پیدا کردی؟ گفتم اینجوری شد. گفتم از سعید چند نکته با ما بگو. گفتش که گفت سعید تک پسر خانواده ما بود، گفت من و خواهرم دقیقا تک پسر خانواده بود. میگفت سعید وقتی میخواست بره جبهه، همه ی فامیل جمع شدن خونه ما که سعید جبهه نره. میگفت فامیل همه جمع شدن، سعید جبهه نرو نرو. میگفت هم این جملات شما برای شما میگم. میگفت بهش گفتم که مامان جبهه نرو، مامان تو اگه بری خانواده یه چیزی بشه، خانواده ما به هم میپاشه، هستن از بین میره، جبهه نرو. مامان جبهه نرو نرو. میگفت سعید گفتش که امام گفته جبهه نیاز به جوون داره، میخوام برم به جنگم. اومد جبهه. میگفت از اون سالی که سعید شهید شد و مفقود شد و بعد از 8 سال جنازه سعید آوردن، میگفت پدر سعید یعنی یه تیکه گوشت تو خونه فقط افتاده. میگفت از بین رفت خانواده این، ولی سعید اینجوری رفت جبهه. من سینه خیز اومدم اینجا، رسیدم دیدم علی حاتمی افتاده. علی حاتمی که گفت داداش من اینجا افتاده و داداش من اینجا شهید شده، با دم تقریبا فاصله از داداش دیدم علی افتاده، بغل دستش کرد. بچه های بسیجی بود، فامیلش حاجیان بود. بهش گفتم حاجیان با پات بزن به علی ببین زنده است. با پاش سرچی زد به علی. من هرچی صداش کردم دیدم علی چشاش بازه و رفته. علی سالهای بعد جنازه دوتا داداشو با هم آوردن، اومدیم افتادیم تو این کانال، افتادیم تو این کانالی که شما می‌بینید. اینجا صحرای کربلا بود، اینجا شهدا و مجروحین تو دیواره این ور کانال، همینجا که به این سمت شما نشستید، بچه‌ها افتادن. بچه‌های گلان کومیلی که سه شب قبل ما عملیات کرده. اومدیم اینجا دیدیم بچه‌ها تشنه، آب نیست، غذا نیست، افتادن اینجا. رفتیم یکی از این بچه‌های مجروحین چهرهش زرد شده بود، تشنه. مادرم بهش گفتم که بچه ما چند نفر بودیم، همش 20 نفر زنده نمونده بودن بچه‌ها. از اون تعدادی که اومدیم اینجا 7 8 نفر اومده بودن. اومدیم افتادیم تو کانال، اومدیم دیدیم که مجروح افتاده، تشنه است، گردن تکون میده، تشنم. دیدیم یه تیکه آب جمع شده رو زمین، همین جای کانال جمع شده رو زمین، یه شهید خودمون افتاده توش، یه کشته عراقی. این دوتا رو کشیدیم بیرون. شهید خودمون سالم بود، عراقی هم روغن پس داده بود. از آب در حقیقت اون جنازه هایی که توش افتاده بود، از این آب با در قمقمه برداشتیم به این مجروح میدادیم. اومدیم قرار شد که برگردیم بریم عقب، از تو همین جاده‌ای که شما اومدید آهسته آهسته برگردیم بریم عقب. کار ندارم من از حواشی عبور بکنم، شما خیلی اذیتتون نکنم. اومدیم اینجا بریم، پسر عمه یا پسر خاله سعید کربلایی اینجا همراهش بود، یه جوون حدود 17 ساله رزمیکار، ریشاش در نیامده بود، افتاد اینجا پاش ترکش خورده بود. این جملات خدا گواهه ما خیلی کم میگیم، ولی جز دردناکترین حرفاییه که به شما داریم میزنیم. علاوه روحی نه، یعنی احساس دینی که نسبت به اون نگاه چشمای اون بچه‌ها تو این کانال میکنیم، و بچه‌هایی که مجبور بودیم جاشون بزنیم بریم اینجا. بچه‌ها از شدت خستگی کاغذای تو جیبشون هم خالی میکردن، پیرناشون در برده بودن که توی چیز نمون، توی بتونن خودشون بکشن برن عقب. اومدیم اینجا بریم عقب، من صدا کرد گفت فلانی داری میری عقب؟ گفتم آره داریم میریم عقب، میریم عقب شاید کسی بیاریم شما رو ببره. گفت حالا که داری میری عقب، میشه ما رو خودمون خاک بریزیم، عراقی ها اومدن فکر کنن ما شهید شدیم، ما رو با تیر خلاصی نزنن. خدا گواه بچه ها، هنوز نگاه اون منتظر این بچه هایی که اون کانال بودن دنبال ما هاست، دنبال همه ماست. مواظب باشیم. بهش گفتم میریم عقب، بچه ها میان میبرندتون، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. خیلی تلاش کردیم ولی نشد. اومدیم راه افتادیم، توی این چیز داشتیم میرفتیم، توی این جاده داشتیم میرفتیم، رسیدیم به یه پاسداری که شب عملیات اومده بود پیش ما. آرم سپاه رو سینه‌اش بود. رسیدیم بالا سرش، ما سینه‌خیز داشتیم میومدیم دیگه. رسیدیم بالا سرش، بهش گفتم که دم صورت آفتاب بود. دم صورت رو زمینه، لباش خشکیده است، ترک خورده است. تشنه بودن، گرسنه بودن همشون. بهش گفتم که کار نداری؟ با همون زبون خیلی نرم و آهسته خودش گفت نه، فقط داری میر عقب، بگید ما را هم حلال کنن. اومدیم جلوتر، رسیدیم به یه خاکیزی نزدیک تپه دوقلو، دیدیم فرمانده گردان کمل لشکر 27 افتاده، شهید ثابت نیا. ثابت نیا با لباس پاسداری، یه قطب نما جیبش بود، یعنی تو فانوسقش بود، افتاده بود. ثابت نیا هم آب میخواست. رفتیم، تموم شد، کار ندارم به همه حاشیه‌هاش و اینا، تموم شد. رسیدیم سال 75. 75 اومدم اینجا، محمودوند خدا رحمتش کنه زنده بود. محمودوند اومد گفت، با محمودوند تخریبچی گردان ما بود، گفتش که بچه ها من این آدرس، یعنی اتفاقی با هم رسیدیم، گفت من کانال هندله رو پیدا نمی کنم، خیلی دوست داشت یاری نسب و بچه های دیگر رو، گفت پیدا نمی کنم، ببین نمیتونیم کانال هندله رو پیدا کنیم. اون نقشه نشونمون داد، اومدیم رو زمین اینجا رو پیدا کردیم. ما رفتیم، دو هفته بعد به من زنگ زد، گفت 80 تا شهید تو این کانال پیدا کردیم. بعد گفت از جیب یکی از بچه ها یه جمله به دست اومده از یکی از شهدا، من جمله شو برای شما میخونم، تو اینترنت خیلی زیاد میتونید گردان هنزله رو سرچ بکنید ببینید این جمله رو. این جمله خودش دنیایی از معارف جنگیان برای شما میگم. تو جیب این شهید نوشته، تو این یادداشتش نوشته، 5 روز است که در محاصره هستیم، آب را جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا کنار هم در انتهای کانال خوابیدند. دیگر شهدا تشنه نیستند، فدای لب تشنه پسر فاطمه. بچه هایی که توی قرارگاه بودن میگن که شهید همت تو لحظه ای که شما تو محاصره بودید، میگفت شهید همت و آقا مهدی شهرپسند توی قرارگاه با بیسیم اینجا افتاده بود، هی بچه ها صحبت میکردن، هر کی برمی داشت با بیسیم صحبت میکرد. یادم پشت بیسیم گفتیم آقا مهدی حاجی یه گلوله ای، یه چیزی، یه کاری. میگفت حاجی همت و آقا مهدی با به پهنای صورت عشق میریختن. میگفت لحظه آخری که بیسیم چی گفتش که حاجی میخوام بیسیم رو قطع کنم، عراقی ها رسیدن نزدیک ما، حاجی التماس میکن، میگفت تو رو خدا بیسیم رو قطع نکن، هرچی دلت میخواد بگو. میگفتش که برگشت گفت به امام سلام ما رو برسونید، بگید همونطوری که گفته بودید حسینوار مقاومت کردیم و جنگیدیم. و خدا گواه بچه ها، اینجا همه بچه هایی که شهید شدن تشنه و گرسنه اینجا شهید شدن، هیچ کدوم مقابل عراقی ها دستشون بالا نکردن، تسلیم نشدن، با اینکه میتونستن این کارو بکنن، هیچ کدوم این کارو نکردن در طول این واقعی عظیمی که اینجا اتفاق افتاد. و بچه ها اینجا اینجوری مظلومانه شهید شدن. همت میگه، شهید همت میگه که وقتی ما گزارش این دوتا گردان رو که این اتفاق براشون افتاد، بچه ها اینجا مقاومت کردن، شهید شدن تشنه و گرسنه، میگفت وقتی به امام گفتیم، امام فرمودن و اینا جز ملائکت الله بودن. این واقعی عظیمی که درسای بزرگی برای ما داره، تو این نقطه اتفاق افتاده. از خدا میخوایم همه شهدایی که اینجا هستن کمک ما بکنن، کمک نظام بکنن، کمک رهبرمون بکنن و بتونیم بار مسئولیتی که به دوش داریم رو انشالله ادا بکنیم.
ستاد مرکزی راهیان نور کشور. نشانی اینترنتی www.rahiyanenur.com